خب پس ما گفتیم که هر اتفاقی که از انسانهای قدسی الهی و عرشی اتفاقی در روی زمین میافته قطعا یه ریشه باطن داره که معمولا قفلت ما از ریشه باطنیه. حالا مثالش هم مثال کعبه زدن، نمیشه کعبه رو در کوههای کرج، اون آقایی بود که تلویزیون نشون داد جمع کرده بود مردم رو در کوههای کرج، یه چیز شبیه کعبه درست کرده بود، احرام بسته بودن دور کعبه هم طواف میکردن فلان حاجی. اینجوری نیست کعبه همجوری یه چیز مکعبی باشه، یه چالبوشی باشه، بعد یه جایی ساخته باشه از شانس افتاده تو کشور عربستان که ما قصه بخوریم که اینو بعد داریم که بعضی روشنفکرا گفتن که بیا خب یه کعبه تو کشور خودمون بسازیم که پول بیت دست عربستان نره. مهم نیت دیگه، چیکار داریم بیکار، در حالی که مکان کعبه یک نقطه ایست مظهر اون باطن عرشیشه که گفتیم کعبه از بیت المعموره، یعنی جایگاه بالای کعبه بیت المعموره و بعد از بیت المعمور گفتیم چیه؟ بعد از بیت المعمور گفتیم چی؟ عرش خداوند، خدا من فراموش کردم، بعد از بیت المعمور عرش خداوند. بله گفت که چرا کعبه چارگوشه؟ گفت چون بیت المعمور چارگوشه بالا. گفت چرا بیت المعمور چارگوشه؟ گفت چون عرش خداوند چارگوشه. گفت چرا عرش خداوند چارگوشه؟ گفت چون اسلام بعد چهار پایه فراش بنا شده، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله الله اکبر. پس این چهار اس شده عرش خدا، عرش خداوند شده بیت المعمور، بیت المعمور شده کعبه. همینجوری یک نوری اومده شده اینجا، از همینجا باید باشه، همینجا باید باشه، اینجا معمنه. اگه اینو بره جای دیگه جواب نمیده، یه مکعبه، یه مکعبی که واجی ساختنش هیچ ارزشی نداره. اما اگه تو همینجا ساخته باشه شما نمیتونی یه گیاه بی حساب بکنی، اصلا نباید بکنی، کفاره داره، حق نداره یه پشه رو بکشی. تو همینجا اتفاق میفته، برو هر جای دوست داره انجام بده، اتفاق نمیفته. چون که ما در روایت هم داریم اگر مسجدی ساخته میشه، شبیه به این، حالا من مضمومش میگم، اگر مسجدی ساخته میشه قبلا قبر پیامبر بوده، ما سر 24 هزار پیغمبر داریم، بعد اگر این حساب کنیم که به قول بعضی عالمان دین سر 24 هزار پیغمبر، یعنی بیش از اندازه بی نهایت پیغمبر، یعنی هر جایی که پیغمبر از دنیا رفته مسجد میشه، بنای مسجده. پس معلومه بی حساب نیست، تصادفی نیست که حالا یه جایی چند نفر جمع بشن بگن اینجا رو مسجد بسازن. حالا که مسجد شد احکام داره، کما که در مورد جمع کردن که دیشب شب اصطلاحاً سال روز تأسیس مسجد جمکران بود، در مورد جمکران همچنین جمکران زمینش از ازل مقدس بود، به همین خاطر اون شخص امتناع خواست بکنه به دست از دستور امام زمان، گفت نه یاد نمیاد که فران کسی بچه در دست دادی، این زمین مال تو نیست، از ازل مقدسه، زمین هایی که از ازل مقدس شدن. مسجد رو خب حالا مردم اونجا بیان زندگی کنن، متوجه بشن، عرق پیدا بکنن و مسجد بسازن. بلافاصله وقتی مسجد ساخت احکام میاد. اما در مورد مسجد جمکران جز مساجد و زمین هایی که از ازل مقدس بوده، مثل مسجد کوفه که از ازل مقدس بوده، لذا حضرت نوح در مسجد کوفه کشتیشو میسازه. مسجد از ازل مقدس بوده و این مسجد هنوزم مقدس میماند تا زمان ظهور که حضرت امام عصر سر ابلیس در مسجد کوفه میزنه. پس چه جاهایی، پس تو چرا مسجد کوفه همش افتاد تو عراق؟ نمیشه یه دونه مثلا تو یزد بسازیم، یکم تو مثلا حالا یه چند تایی، حالا ما فقط جمکران شده تو قم باشه، یه دونه مثلا نزدیکای نیشابور بسازیم، ترفیع هم بعد نیست دو سه جا بسازیم، اسمایی بدیم مردم دورش جمع میشن حالی پیدا بکنن، مثل سقف خونه، من سقف خونه من میذارم، یه شمع میذارم، نام عرفات میذارم، مردم جمع میشن. خب ما هم بجه که از تبریز بلندشن بیان جمکران، یه دونه هم بزنیم اونجا، بزنیم ترکی بگیم، مثلا بزنیم کردی هم بزنیم، بلوچ هم بگیم، افغان هم بگیم، چه میدونم عرب هم بگیم، چند تا مسجد بسازیم، مردم انقدر این برو من نرند. همچنین در مورد کربلا، در اون کربلا نرم پولشون رو بدن به این عرب ها، بیان همینجا بسازن، همین شبیه چه، این خوبه دیگه، در حالی که مکان مقدسه، یه جایگاه باطنی داره، تو حق نداری خلاف اون جایگاه باطنی بسازی، اینطور نیست، دست تو نیست. ما گفتیم در مورد مکه، چگونه مکه مثل یک نور خورشید میمونه، یک نور خورشید میتابه داخل خونه شما، این نور رو زمین رو فرش میبینی. خب این نوری که رو فرش میبینی منشأش کجاست؟ میگه منشأش خورشیده. یه وقت هم این نور رو فرش میبینید، اما منشأش کمش حتی منشأ نداره، ارزشی نداره. اما این نوری که روی اتاق، توی اتاق شما اومده، روی فرش شما اومده، روی زمین شما اومده، این منشأ خورشید داره. شبیه به این عبارت تقریب به ذهن میخوام بکنم، شبیه به این عبارت این که اتفاقات زمینی مقدس ریشه در آسمان داره. لذا در مورد امامان اینجور نیست که پیغمبر دختران دیگه هم داشت، اما حضرت فاطمه باید کوثر بشه در بین دخترانشون، بعد فرزندش حسن، بعد حسین، بعد سجاد. از امام حسن نباید بشه، از امام حسین باشه. تو بین فرزندان امام حسین امام سجاده، تو بین فرزندان امام سجاد امام محمد باقره، تو بین فرزنداش این همینطور اینجوره. یعنی این خطه، دیگری نیست. دیگری آدم خوبیه، دیگری خوبه، اما اینه، اینه که در عرش بالا نام داره، که بعد اون هم گفتیم اگه اینگونه نگاه کنیم دیگه نمیگیم که اهل بیت انسانهای خوبی بودند. یه قدی فیتی داره بکش بالا، یه قدی برو بالاتر. انسانهای خوبی بودند که عالم یه مدتی در قالب انسان و بشر آمدن. خدا لطف کرد به بشریت و اینا رو در اختیار شما قرار دادم که شما روحتون رو با اینا پاک کنید، حتی بگید پیامبران، حتی پیامبران، حتی پیامبران هم خودشون رو با اینا تمیز بدن، پاک بکنند، مسیر رو بشناسن. هر اون پیامبری که زودتر به ولایت امیرالمومنین اقرار کرد مقامش بالاتر از بقیه شد، علاوه بر مقام نبوت مقام امامت رو هم گرفت. میبینید پیامبران اولوالعزم درجهشون به خاطر درجه توحیدیشونه، توجهشون به مقام ولایته، توجهشونه. اینجور نیست که حالا بگه تصادفی شد ابراهیم شد ابراهیم، تصادفی نیست. لذا میگه آبها، اون آبهای شیرینن که به ولایت امیرالمومنین اقرار کردن، آبهای شور و تخت به ولایت دیرتر یا اقدام نکردن یا دیرتر اقدام کردن. اون پرندگان اینگون، اون چرندگان، اون درندگان دونه دونه نام میبره. اون درخت هایی که میوه میدن درخت هایی بودن که قبلا زودتر به ولایت اقرار کردن میوه های خوشی دارن. همه چیز رو حسابه، همه چیز. یعنی نگاه نکن که اینا یه چیزی اومده یه درختی میشه درخت بادوم اما مغزش تلخه، اون یکی میشه درخت بادوم و مغز شیرین. همینطوری تصادفی میشه دیگه، همینطوری یه چیزی میشه انار، اون یکی میشه انگور مثلا بیدانه، انگور نم چه انگور فلان، همینجوری تصادفیه. اینجور نیست. امام میخواد یه افقی بالاتر از بار ما روشن کنه، میگه کار دنیا اینجور نیست که بی حساب باشه، همه چیز با حسابه، خنده با حسابه، نشستن با حسابه، رفتن با حسابه، معجزه با حسابه، همه چیز با حسابه. اگر الان پیغمبر شق القمر کرد با حسابه، بی حساب نیست. اگر الان تصرف کرد در گوش فلانی که از کار رو ببینه تسبیحات رو ببینه با حسابه. لذا در مورد اهل بیت این میگه، میگن اهل بیت دارای حقایق باطنی و عرشی هند. اهل بیت رو نباید با لقمان حکیم مقایسه کرد که در روایت داره میگن لقمان آدم بسیار خوبی بود بعد به مقام نبوت رسید، یاد با زرتوش مقایسه کرد که ما زرتوش هم شده کسایی بود که آدم خوبی بود بعدم به مقام نبوت رسید، آدم خوبی بود و حکمت رو خدا بهش داد، گناه نکرد و به مقام نبوت رسید. اینجور نیست. حتی نباید با پیغمبران به این مقام بالا، خیلی بالاتر از این حرفا، خیلی بالاتر از این حرفا. چطور میشه یکی میشه موسی برادرش میشه هارون، یکی دین میاره یکی تبلیغ دین میکنه؟ این دیگه انشاءالله اگر وقت بکنید در جلسه آینده. لذا کعبه اینجور نبود که حضرت ابراهیم بیاد کعبه درست کنه، قبلا بیابون بوده، بعد حضرت اسماعیل اونجا بوده و حضرت ابراهیم اومده اینجا گفته خب اینجا بسازیم، مردم دور اینجا جمع بشن، امامزاده و چهار تا دیری میگه دور امامزاده شهرک ساخته میشه، مردم بیان آبادی و شهر. اینجور نبوده. میگن چندین بار قبل از حضرت ابراهیم کعبه رو خراب کردن، یعنی قبل از حضرت ابراهیم کعبه وجود داشته و خود حضرت ابراهیم در حضرت آدم 1000 بار حج رفته، 300 بار تمتع، 700 بار عمره رفته. یعنی در زمان حضرت آدم کعبه وجود داشته. اولین جایی که از خانه خداوند میزنه یعنی بعد از که زمین آب میگیره رست میشه و فست میشه، اولین جایی که هست اونجا کعبه میشه و خداوند اونجا رو مقدس میدونه و قرار میده و متوجه میکنه همه عالم رو به اون قسمت. و همین خود حضرت آدم اولین پیغمبر حج خدا رو میره. اینجور نیست که حالا بعدن ساخته بشن، یک حقیقت معلومه کعبه حقیقت داره. ما در روایت داریم که اگه کسی چند قرآن در خونه داره، اگر برای قرآن میخواد بخونه از همش بخونه، مثلا 5 تا کتاب قرآن داره، از این بخونه امروز بعد از اون بخونه، یا چند آیه از این بخونه، یا چند یک دونه قرآن معطل نذاره فقط از بقیه بخونه، چون ازت شکایت میکنه. یعنی چی؟ بگید قرآن این کاغذ زبون داره شکایت کنه، این که مگه روح داره؟ این رو نمیتونم پاراش کنم، مثل بعضی این کلیپ های مزخرفی که اون کشیش آمریکایی انجام داد و بعد دیدم یکی دو کلیپ دیدم متاسفانه در کشور خودمون، حالا زبان فارسی بود، حالا نه که دینی داشت، که قرآن آتیش میزنه و پاره میکنه و بعد آتیش میزنه، این کلیپ هم دست دست میچست و فکر میکنه قرآن همینه، من قرآن آتش دارم، قرآن حقیقته، اون کاغذی که تو میبینی مظهر اون حقیقته. تو حقیقت رو نمیتونی پاره پوره کنی، تو حقیقت رو نمیتونی نابود کنی، تو حقیقت رو نمیتونی آتش بزنی. لذا فکر کردن قبر امام حسین رو با شخ زدن چندین بار قبر رو شخ زدن، آبیاری کردن، گندم کاشتن، اصلا شدی مزرعه، اصلا هیچ نشونی نموند، انو دوباره شروع شد. تو نمیتونی حقیقت رو نابود کنی، نور که نمیتونی، یه مدت ابر میاد نور پنهان میشه، یه مدت پرده رو میکشی جلوی نور رو میگیری، تو محروم شدی از نور، خورشیدی که نمیتونی نابود کنی. چون بعضی فکر میکنن با پرده کشیدن جلوی در خونشون، جلوی در پنجرهشون میتونن خورشید نابود کنن، زی خیال باطل خورشید دارد تابش خودشو داره، تو فعلا محرومی، لذا نمیشه از بین برد. حقیقت داره امام، حقیقت باطنی داره، یه حقیقت باطنی داره که اون اسمش احمده و در روی زمین نامش محمد است. قبل از این که محمد به دنیا بیاد همه وعدش رو داده بودن، همه وعدش رو، همه پیامبرم میدونستن این شخصی قیافش چجوریه. کی گفته؟ خدا به پیغمبر گفته شخصی میاد با این خصوصیت، اینجوریه، چشمش اینجوریه، ابروش اینجوریه، خال اینجا قسمت گونهش داره، قدش اینجوریه، نه صورتش سبز است، موهاش مجعده، دونه بدونه، دندوناش دندونه وسطش یه ذره فاصله است، دونه بدونه گفته. بذار یهودیان با توجه به این چیزی که شنیده بودن چهره پیامبر و مجسمش رو ساختن، میساختن به بچه‌هاشون یاد میدادن که این شخصی میخواد نامش محمد است، قیافش هم اینه، اینجوری چهره رو به هم یاد میدادن تا برسه. ما در قرآن هم داریم یهودی ها پیغمبر مانند بچهشون میشناختن، چطور بچهش خال داره، یک قسمت ماه گرفتی داره، شاید تو بدنش باشه، لباس تنش باشه، ولی مامانش میدونه این با ما ماه گرفتی داره و ممکنه بقیه ندونه، اینجوری بچهشون میشناسه. یعنی حقیقت، حقیقت باید برسه، نه اینکه یه چهره ای بوده حالا نشد، دعوا شد، تو قدیر خم مثل اون روحانی یا بعضی از روشنفکران شیعه میگه بابا تو قدیر خم دعوا اینا نیست دیگه. یه بعضی موقع آدم میشنه تو بین آدمای عوام متاسفانه احمق، اینو کسی که اینجوری احمقه، از حمقای شیعه است که میگه حالا قدیر خم بود، مهم دعوا نیست، آدم با همه دوست باشه، حالا اولی نشد دومی، ها دعوا نکن آقا، اولی بشه ابوبکر، خیلی خوب، دومی بشه فلانی، سومی بشه فلانی، چهارمی هم بشه علی، دعوایی نداریم ما، ما اینکه دور هم باشیم، حالا چه کاریه علی چهارم بشه اول بشه، مهم نیست که. نمیفهمه حقیقت. پس ببین یک جمله است، این جمله خیلی تأمل داره، ظاهرا آسونه اما نیاز به فکر داره. اگه به این جمله یک قدر فکر کنیم، انگاری که شما جلوی یه آبی بسته است، میگم کشاورزی رفتی یا دیدید جلوش گل میزنن آب میبرن، آب بسته میشه، بعد یه قدی با سر بیل یا با یه گوشه کنار این گل رها میکنه، آب رها میاد، آب که میاد قدی زور میگیره، قدرت میگیره، بقیه گل با خودش میبره. بعضی از تعامل ها به فکر اینجوریه، همین که یه دریچه باز میکنه چند کم آب میاد میاد میاد، هی جای خودش باز میکنه باز میکنه، بقیه اون صد و بقیه اون گل و لای با خودش میبره میبره. بعد احساس میکنه آدم که چرا من چرا قبلا نمیفهمیدم، قبلا میدونسته و الان میفهمه، راه باز میشه، اینجوری نگاهش به اهل بیت میشه. بعد میاد تو مجلس اهل بیت نمیگه 5 نفرن اینجا، حال نمیده، تمام افکارش عوض میشه،
میگه مجلس اهل بیت حقیقت داره، میخواد تو این مجلس 15 نفر بشینن، 1000 نفر بشینن، 1 نفر بشینه، حقیقت داره. پس با احترام میشینه، با احترام میشینه، دو زانو میشینه. من بارها به این حسینیه ها، بارها به این مساجد ایراد دارم. الان هم تو به قسمت خانومام صدای منو میشنون. در این مورد با کسی تعارفی ندارم. شروع میکنن دور تا دور مسجد حسینیه بالشتک و نمیدونم پشتی و چه میدونن، گویا ما وارد قهوه‌خانه سنتی شدیم که حضرات آیات اعظام، حاج خانم‌ها و کبلایی خانم‌ها و حاج آقاها و چه و چه بشینن دور تا دور این مجلس اهل بیت. این که قهوه‌خانه سنتیه که اینجوری احترام مجلس اهل بیت، اینجوری میشینی تو مجلس اهل بیت، اینجوری میای تو مجلس اهل بیت، بدون وضو میای تو مجلس اهل بیت، موقعی سخنرانی حرف میزنی. حالا ممکنه سخنران من بیچاره بدبخت فرجزاده روسیا باشم، حرفی هم برای گفتن نداشتم. مجلس مال اهل بیت، بنده خدا مجلس مال اهل بیت، من نوکرم. اگر تازه خیلی پوز بدم خیلی خوب باشم نوکرم. یا فلانی میاد تو جلسه میگه من یه مدتی خر کردم، چی شده؟ به من گفتن به جایی که اینجا بشین گفت برو اونجا بشین، من دیگه تو مهیتتون تو جلستون نمیام. به پریز قباش برخورده. چرا؟ چون بهش گفتم برو اونور. آقا ایشون تصور بفرمایید، پوزن گفته، پوزن سگی در خانه اهل بیته، یه سگی پارس میکنه شما وارد مجلس میشه، چیکار داری به سگ؟ شما وارد خونه یه شخصی میشه، یه سگی بستن اونجا پارس میکنه، بعد دیگه من قهرم با شما دیگه وارد این مجلس نمیشم چون سگ دستی داره خونتون. چه حرفیه؟ این چه حسابیه؟ این چه فکریه؟ تو داری منت میذاری میای تو مجلس اهل بیت؟ عجب. الان مطلبی رو از حاج قدرت الله لطیفی نصر که رضوان خدا بر او باد شنیدید، اونایی که اول جلسه اومدن هر جا ابدیشون از روایات داره میگه، ما قبلا اینو گفتیم البته، که هر جا روزه امام حسین خونده میشه حرم امام حسین میشه. حالا اون روزه توی ماشینه، یکی از دوستاتو میخونه داره توی ماشین هست، میگه حرم. اون روزه یه جایی وسیع‌تره، فرقی نمیکنه، روزه احترام داره. من بارها به دوستان گفتم اول مجلس به اندازه‌ای که شروع میشه، میگی ساعت 11 شروع میشه، بدانی از همون 11 مجلس به پا میشود برای اهل بیت. تا قبل از 11 مجلس اهل بیت نیست، از 11 به بعد مجلس اهل بیت احکام خودشو داره، احکام خودشو داره، نشستنمون، آمدنمون، رفتنمون، حرف زدنمون، خندیدنمون، جو گفت، همه چیز. مثلا این لوسبازی هایی که در بین عموم مردم و عوام مردم هست اصلا من نمیپذیرمش، نمیفهمم این چی. یه بند خدایی داره اینجا رو جارو میزنه، البته اونم باید مؤدب باشه، اونم با ماه احترام باشه، حالا یک امثالی مثل من اصلا ادب مدب ندارم، بی ادبه، احترام حالش نیست. خیلی خوب، تو به احترام آقایی که مصاب مجلسه کوتاه بیا، مجلس حرمت داره. من بارها به دوستان گفتم، تأکیدم در حال اینه، مال 10-12-13 سال داره میگیم، نه که مال 20-50. آقا اول مجلس همه چیزو میدن، آخر مجلس همه چیزو نمیدن. همه چیز آخر مجلس شکلات و شیرینیه، میوه. اول مجلسه که تو ادب میکنی، که تو شما رو دعوت کنن یه عالمی، یه آیت الله، بگن آقا شما آیت الله فلانی، مقام معظم رهبری فلان کسای آدم بزرگوار، شما رو ساعت 10 صبح دعوت کرده، گفته شما 10 صبح بیاد خونه من میخوام ببینمت، شما دهونی میدی؟ دستو میکنی تو جیبت، یه کف میدی سر پات، بعد میری تک میشینی اون گوشه تصویر هم میچرخونی، اینجوری میری در خونه آقا؟ یعنی توجه نداری که این مجلس ما رو اهل بیته، که وقتی روزه امام حسین خونده میشه، این جمله رو من میخوام تاکید کنم که روزی ما این جلسه هست، گفت روزه امام حسین هر جای خونده میشه اولین نفر فاطمه زهراست. عیب نیست که فاطمه زهرا وارد مجلس بشه، بعد نیست 40 دقیقه حضرات تازه وارد مجلس بشن، عیب نیست، زشت نیست. عیب نیست که بعضی مسئولین هیئت به دروغ میگن ساعت 10 شروع میشه اما 11 مجلس شروع میکنن، عیب نیست. این نیست که تداعی میکنن در بین مردم که آقا 10 همان 11 است، 11 همان 12 است، این زشت نیست. خب توجه نداره، توجه نداره.
لذا من از نوع نشستم از اساتیدم یاد گرفتم، از خودم در نمیاد، از نوع نشستم. اگه کسی توی جلسه اعظم محترمانه مؤدبانه معقرانه آمدن خدمت اهل بیت نشستن، اون جلسه میگیره، یعنی به شما میگم اون جلسه میگیره، از آمدنشون، از وضو گرفتنشون، از ادبشون، از احترامشون، از خضوعشون، از این که تواضع میکنن در این مجلس نشستن، از این که لطف شده به ما، خدایا شکرت که ما در این مجلس دعوت شدیم، اون مجلس میگیره. لکن اینکه آقا قدیم چه حالت اینکه من حالا دیدی بعضی از این حیات متاسفانه چه بگم خدایا چی بگم، حرفی میگم ناراحت میشه، میگه تو رو خدا این شب بیا تو هیئت ما، میخوام بریم دسته بیرون، جمعیتون کمه. اصلا به کسی نمیگم تو رو خدا بیا، هر کی آمد قدمش بر چشمان من، کف پاش بر چشمان من، هر کی نیامد سرش سلامت خوش آمد. ما دلمون تنگ میشه برای دوستان قدیمیمون، ما دلمون تنگ میشه برای کسانی که هر هفته میاند و بعضا یه وقته نمیاند، آیا مریض کجاست چه، دلمون تنگ میشه، اما التماس نمی کنیم، التماس نمی کنیم، آمدی سر سلامت، نیامدی خوش آمدی، چون حقیقت داره. من با آقای این بزرگوار تو جلسه گفتم، اینم حق مال من نیست، این مجموعه ای که از اول الان شروع شده و تا شب عید فطر هم انشاءالله ادامه داره، بعدش هم تا کل سال البته ادامه داره، به عنوان احیا دارم میگم، یعنی پنج شبی که در ماه نیمه دوم ماه مبارک رمضان احیا میگیریم، بعدش هم خب پنج شب ادامه داره. این بحث به امام زمان باید بشه. وقتی امام زمان اومد این هیئت هم برنامه‌اش طبق برنامه آقاست، الان وظیفه داره، کمکاری شده، پرکاری نشده. من توصیه میکنم به خوندن جملات آقای اومده، آقای کریمی اسم کوچیکشیه، آقای محمود کریمی که به خاطر مشکلات بیماریش دو ماهی مدعی نمی‌کرد، به خاطر گوشش، فرضی گوشش که عفونت کرد و چه و چه، دکترها گفتن شما این مدتی نباید بخونید. شب میلاد امام حسن مجتبی نکاتی میگه، میتونید در سایت ها برید نگاه کنید، توصیه میکنم اون رو نگاه کنید و بخونید، که یه جمله میگه، میگه اگر به من بگن شما تو این هیئت چیکار کردی، اگه من یکی از شما رو بلند کنم میگم 5 دقیقه در مورد بلایت حرف نزنید بزنید و شما بلد نباشید، من چی دارم علی گفتم؟ این خیلی نکته است. همون که چندین سال داد میزدم که آقا فقط این نیست، فقط این نیست، ایشون بعد از این همه مدت اینو میگه، که میگه من 1300 ساعت مدعی کردم، الان به این نتیجه رسیدم که من کاری نکردم، که اینکه بلند کنم آقا 5 دقیقه حرف بزنم در مورد ولایت چی نمیدونه، بلد نیست. علایهان این بعض از روایاتی که حالا این شده جلسه بعدم خواهم گفت، من نگران وقتم که طبق برنامه و وقت رو داریم، این که باید توجه کرد به جایگاه. البته این هم خدا رو شکر مونه که باب دوباره بازم باب تذکر داده شد، هیئت یه مجموعه نیست که دور هم بشینیم یه چای بخوریم وقت بگذرانیم، هیئت جایگاهی است، مکانی است که حقیقت داره. گفت که سله رحم کنید، قطع رحم عمر شما رو کم میکنه. سله رحم یعنی وصل میکنید خودت رو، وصل میکنید خودت رو با نوری که خداوند قرار داده، اگه نور قطع کنید هم عمر کم میشه. لذا ما میخواییم با امام زمان سله رحم کنیم، یه مدتی به این پدرمون بیمحلی کردیم، یه مدتی به این پدرمون قهر کردیم با پدرمون، ما میخواییم در یک مکانی با همدیگه جمع بشیم، آشتی کنیم با آقامون، با آقای مظلوممون، با آقای قریبمون، با آقایی که تردش کردن جامعه، گذاشتن کنار، چه در دانشگاه تردش کردن، چه در بعضی حوزه‌ها تردش کردن، چه در بعضی اماکن و مراکز و جاهای دیگه تردش کردن، کاری باش ندارن. ما میخوام عهد ببندیم، میخوام صله رحم کنیم، حالا میخواد پورزن یا پورزنها باشن یا نباشن، ما اون هدفی است که هست باید ادامه پیدا بکنه. انشاءالله خداوند متعال که امشب تنزل ملائکه بر روح، ملائکه میان بر قلب امام عصر، میان بر قلب امام عصر و ملائکه میگن امسال ایشون بره حج یا نه، آغاز که امضا میکنه. ملائکه میگن این دعا مستجاب بشه یا نه، آغاز که امضا میکنه. ایشون بره مشهد یا بر نره، آغاز که امضا میکنه. ایشون جزء خدمتگزاران و خادمین قرار بگیره یا نگیره، آغاز که امضا میکنه. اینجوره، اینطوره، ملائکه هبوط میکنن، میان پایین، نزول میکنن، میان در قلب امام زمان. نباید اینو کم شمرد. شب ضربت خوردن آقا امیرالمومنین، من دو کلمه بگم و مدعا نیمدن. صلواتی فرستید. خیلی نه نفس گرمی داریم از نظر روحی برای روزه خواندن، و نه نفس برای روزه خواندن ده هست داد، ما نفس نداریم. میکروفون هم که کلن نفس میگیره. برای رفتن به قتلگاه باید بگیم، برای اون جایی که امام و معصوم میداند که مقدر شده کشته شدنشون. در روایت داریم که شخصی میاد، امیرالمومنین رفت در با زبیر حرف زد بدون اسلحه. زبیر اسلحه داشت، میدونست زبیر فوق‌العاده دست به اسلحهش خوب بود، لذا صفتی هم که پیغمبر داد گفت تو سیف الاسلامی. سنش هم سن کمی نبود، پسر عم امیرالمومنین بود. بدون اسلحه رفت در با زبیر صحبت کنه. زبیر رو متنبه کرد، با خوشحالی برگشت که زبیر متنبه شد. همه گفتن یا علی تو بدون اسلحه رفتی در برابر کسی که پر از اسلحه و چه داره. گفت این قاتل من نیست، قاتل من یه مرد بدبخت نگونبخت بیچاره چه نام میبره، این قاتل من نیست. بعد من تو معرکه جنگ نمیمیرم، در جای دیگه ای میمیرم. شروع میکنم به توضیح دادن، من اونجا کشته میشم، اینجا نیست، میدونم. اما این که داریم دوباره بازم از امام رضا گفتن شخصی خنجری قایم کرد و بعد آقا اشاره کرد، همه گفتن یا ابن رسول الله مواظب باش. گفت الان وقت نیست، جور دیگه کشته میشم، در جای دیگه کشته میشم. وقتی از مدینه آمد گفت این سفر آخرمه. خود امام رضا شروع کرد به روزه خواندن، من میرم بر نمیگردم، میدونه مسیر قتلگاست. حضرت خطری مرتب همچنین وقتی که زهر داده میشه بعد از زهرها رو بالا میاره، بعضی چیزا متوجه میشه. حالا یک زهریست که با یک گوشتی که از زن یهودی داده میشه اثرشو میذاره، و بعد هر کم که میذاره این زهر از دهنش میاره بیرون با یک قدی تأخیر، بعد از مدتی زهر اثر خودشو میذاره و میدونه که این وقت وقت از دنیا رفتنشه. لذا توصیه‌ای میکنه و نکاتی میگه. پنجتن این گونه بوده. میدانستن الان وقت رفتنه به قتلگاه. برای رفتن به قتلگاه موانعی پیش اومد. مثلا در وقتی حضرت فاطمه اولین شهید ولایت به جلوی درخواست بره، شاید امیرالمومنین مانش بود که نرو. وقتی در رو میزدن، حوار میکشیدن، عربده میکشیدن، آتیش میزنین، داد میزدن، جمعیت 40-50 نفر اونه که در روایت هست داد میزنه، فریاد میزنه، شاید مانش علی بود. میشه نری نرو، ولی مثل که مقدره، من باید برم پشت در. امیرالمومنین هم همچنین وقتی میخواد بره به قتلگاه، حتی پرنده ها قازهایی که توی خونه هست فریاد میزنن، میخوان مانع بشند، حتی میخ در میخواد مانع بشه. منتها موقعی که فاطمه زهرا به میدان میره، علی مانش بشه. موقعی که حسین به میدان میره، زینب مانش بشه. اما موقع امیرالمومنین فاطمه نبود که مانش کنه. سمت مسجد میرود امشب بدون فاطمه، سمت مسجد میرود آرام بی کوثر علی. جای زهرا خالی است، آری اگر زنده بود مطمئنن راه را می بست زهرا بر علی. ابن ملجم لعنت الله علی از پشت زد، چون که می دانست هستی تو یل خیبر علی. در اون شبی که مهمان، بعضی هم میگن امیرالمومنین یه دختر بیشتر نداشت، معروف ام کلثوم بود، مهمان همان زینب بود. اما بعضی ها میگوین نه، زینب کبرا و زینب صغرا، زینب صغرا معروف به ام کلثوم بود. علی حال امشب میهمانه و بعد میفهمد که نقل میکنه که آقا در فرازهایی تا سحر میرفت وضو میگرفت به آسمان نگاه میکرد، میگه الله اکبر، انا لله و انا الیه راجعون. خبری هست، زبان حال میخوام بگم، گهگداریم به فاطمه زهرا سلام میداد، گفت شبیه مادرم شدی. زبان حال دخترش، شبیه مادرم شدی، تو نیمه جونم میکنی، سلام میدی به مادرم، دل نگرونم میکنی. وقت رفتنه. الان لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ان شاء الله خداوند متعال توفیق زیارت با اخلاص، درک شب 19 با اخلاص داشته باشیم. دوستان خواهش میکنم یه قدی جلوی مجلس بیان که آقایانی که دیرتر میان جا برای نشستن باشه. صلوات اطاعت هم بسید.